سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
کدام اخلاق؟
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه مقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسات قبل درباره موضوعی بحث کردیم که منجر به یک سوال مهم شد و پاسخ به اون سوال مهم و بلکه رایج رو به امشب موکول کردیم. سوال این بود که حالا اگه کسی مؤمن بود، ادعای تقوا داشت، ادعای محبت اهل بیت داشت، اما اخلاق نداشت، با او چی کار کنیم؟ آیا او موجب نمیشه دیگران از ایمان زده بشن؟ آیا این رفتار بد یک آدم مؤمن موجب نمیشه که آدم حتی برداشتش این باشه که اساساً مؤمنین رفتار و اخلاق درستی ندارن، باید برای اخلاق و رفتار درست سراغ غیر مؤمنین رفت؟ و بعضاً ممکنه به این سوال اضافه بشه که چرا خیلی از کسانی که مؤمن نیستن اخلاق و رفتار خوبی دارن؟ چرا ما هرچی آدمی که احیاناً مؤمنه میبینیم اخلاق و رفتار درستی نداره؟ این سوال سوال رایجیه، سوال مهمی هم هست، ولی یه خلاصه ای از بحث جلسات قبل عرض بکنم تا معلوم بشه این سوال برای چی پدید اومد. ما در جلسات قبل در این باره بحث کردیم که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حدیث مشهوری است از پیامبر گرامی اسلام که بنابر این حدیث پیامبر گرامی اسلام فرموده باشند من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو تتمیم بکنم، به نقطه پایانی و نهایی خودش برسونم. البته اینقدر که این حدیث شهرت داره سند نداره، اینقدر که این حدیث از نظر دلالت هم قابل مناقشه است، اونقدر تناسبی با شهرتش نداره. یعنی ما بعثت انبیاء رو نمیتونیم صرفاً محدود بدونیم برای درست شدن اخلاق، اونم اخلاقی که در زبان عربی نوعاً صرفاً به حسن معاشرت محدود میشه. مثلا شما نگاه بکنید در آیه کریمه قرآن میفرماید انک لعلی خلق عظیم، تو بر اخلاق با عظمتی استواری رسول من. و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این خلق عظیم منظور همه خلقیات یعنی ملکات نفسانی پیامبر نیست، منظور معاشرته. دیگران هم کلمه اخلاق رو استعمالش رو در ادبیات قدیم صرفاً در حسن سلوک و حسن معاشرت با دیگران ترجمه کردن. بعدها اخلاق رو کم کم یه اسمی قرار دادن برای کلیه روحیات و ملکات انسان، که حالا این کار صحیحی بود یا نه، الان وقتی میگن اخلاق کلی مفاهیم اخلاقی گسترده به ذهن میاد، مفاهیم معنوی، مفاهیم انسانی. ولی اخلاق در ادبیات قرآنی یا در ادبیات روایی ما اینقدر جایگاه نداره که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم. مثلا در قرآن کریم تقوا جایگاه اول رو داره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یا ایمان جایگاه بسیار مهم داره که موجب طبقه بندی انسان ها میشه. هیچ وقت به بد اخلاق و خوش اخلاق قرآن اصرار نداره تقسیم بکنه جوامع بشری رو، ولی به کافر و مؤمن تقسیم میکنه. ایمان خیلی جایگاه پر اهمیتی داره. اگر بخوایم به عنوان هدف بعثت انبیا ذکر بکنیم مفهومی رو، باید از مفهوم تزکیه استفاده کنیم. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه مکرر در قرآن کریم آمده. تزکیه، تقوا، ایمان. اگر بخوایم به بعد رابطه انسان با خدا نگاه بکنیم، گفته نمیشه اخلاق بندگی، بلکه گفته میشه عبادت و عبودیت. خب این هم یکی از اهداف غایی برای خلقت انسان، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ببینید این همه مفاهیم هستن که مکرر هم در قرآن کریم استفاده شدن، هیچ کدوم اخلاق نیست. ولی الان هر کدوم از این مفاهیم رو کسی بخواد استفاده کنه میگن درس اخلاق. یعنی اسم یه مفهومی رو میاریم میگذاریم رو همه اینها، در حالی که قدیم اینطور نبوده. حالا ما مناقشه در لفظ نداریم، از یه زمانی باب شده همه اینا رو بگن اخلاق، باب شده، ابی نداره، درست کردن، ما هم صدا میزنیم. مثل تربیت، ببینید من میخوام مثال دیگری بزنم. تربیت برای انسان معمولا استفاده نمیشه. در روایات، در ادبیات قدیم وقتی شما میبینید تربیت برای کودک استفاده میشه، کودک بی اراده. یا مثلا فارسیش کلمه پرورش. کلمه تربیت برای موجود بی جان و موجودی که شعور نیست استفاده میشه، مثل تربیت بدنی. بدن رو تربیت میکنن. خب بدن شعور خاصی نداره، شما نمیتونی به بازود بگی آدم شو، درست شو، محکم شو. نه، اون میگه من چند بار حرکت بده من قوی میشم، من به این چیزا کاری ندارم. تربیت گل و گیاه درسته، تربیت بدنی درسته، پرورش گل و گیاه، پرورش اندام درسته، ولی پرورش انسان یه کلمه‌ایه که نمیخوره این دوتا به هم دیگه. کلمه تربیت با اینکه عربی هست کمتر توی قرآن و روایات استفاده شده و تقریبا استفاده نشده. هیچ وقت به انبیاء الهی گفته نمیشه مربی، هیچ وقت به پیامبر گفته نشده برو تربیت کن انسانها رو. تربیت هم عربی بود دیگه، میتونستن استفاده کنن. چون تربیت بیشتر برای موجود بی اراده و بدون آگاهی و عقل و درایته، برای انسان از کلمات دیگه ای استفاده میشه در قرآن. مثلا هدایت، هدایت کن، ابلاغ کن، اما علینا الا البلاغ، تذکر بده، انما انت مذکر. ببین این کلمات تو قرآن استفاده شده، تربیت استفاده نشده. تربیت رو ما درست کردیم که میگیم آقا این انسان رو تربیت کنیم. تربیت یه رابطه جبری حکایت میکنه بین مربی و متربی. و چون انسان یه موجود آگاه با شعور مختار مستقله، نباید در موردش گفت تربیت. پرورش هم که فارسیش همینطوره، باید گفت مثلا پرورش گل و گیاه. حالا دیگه وقتی میگی پرورش گل و گیاه، نگو پرورش انسان، برای انسان یه چیز دیگه استفاده کن، مثلا بگو هدایت انسان. این هم از غرب اومده. اخلاق هم ترجمه حالا برخی از کلمات فلسفه یونان بود اومده. من با فلسفه وقت دوستان فکر نکنن مخالفم، ولی با قاطی شدن کلمات آدم یه کمی مشکل پیدا میکنه. بعضی جاها این بحث تربیت رو میگیم، میگن خب چرا رب استفاده شده؟ الان ریشه رب با ریشه تربیت فرق میکنه، ولی نزدیک هم باشن. خدا رابطه جبری با بندگان خودش داره، ولی انبیاء الهی و اولیا و معلمان جامعه و بزرگترها این رابطه جبری رو ندارن. خدا رب هست اما پیغمبر رب نیست. خدا هادی هست، پیغمبر هم هادی هست. خدا تذکر دهنده هست، پیغمبر هم تذکر دهنده هست. اما خدا ربه، پیغمبر رب نیست. یعنی خب هر کلمه یه بار معنایی خاصی داره دیگه، باید کلمات درست استفاده کرد. میگن تعلیم و تربیت، کلمه تربیت منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که خم رنگ رزی موشو بگیریم بزنیم تو رنگ در بیاریم این تربیت شد؟ پیغمبرا هم والله اینجوری ادعا نکردن. فرمود انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی رو دلت بخواد نمیتونی هدایت بکنی. یعنی تربیت رابطه جبری بین مربی و متربی نمیتونی اینجا برقرار بکنی. کلمه تربیت و کلمه اخلاق از نظر لغوی هر دوتا مشکل دارن. حالا کلمه اخلاق نه تنها مشکلاتی داره، داره الان استفاده میشه برای معنای گسترده تر از مفهوم خودش، بلکه یه اتفاقای دیگه هم داره میفته و اونم تو علم اخلاق هست که خیلی تأکید بر ملکات نفسانی داره، در حالی که اسلام زیاد تأکید رو ملکات نفسانی نداره، تأکید رو مبارزه با هوا داره. مثلا تو علم اخلاق به معنای خالص قضیه اسلامیش نخوای بکنی، میگه مهم اینه که تو خصلت شجاعت داشته باشی. اما اسلام میفرماد نه، خصلت شجاعت داشته باشی روی این حساب بری جهاد، جهادت ارزش نداره، باید رو حساب قربت الله با مبارزه با هوای نفس بری جهاد. اخلاق بر ملکات تأکید داره، میگه من برام مهم این که تو ملکه بکنی اینو. اسلام روی مبارزه با هوای نفس و نیت قربت الله تأکید داره، میفرماد مهم اینه که تو به خاطر خدا این کار رو انجام بدی. حالا اگر ملکت بود و به خاطر خدا انجام دادی اشکال نداره، اگر ملکت نبود و به خاطر خدا انجام دادی سخت‌تر هست، اجر بیشترم بهت میدم. اینجوری پایه علم اخلاق میره هوا، اگر علم اخلاق رو به معنای درست کلمه تازه بگیریم. ضمن اینکه خود کلمه اخلاق رو اصلا گرفتن برای ملکات یک کمی معونه داره، چون وقتی که میگن اخلاق بیشتر منظورشون حسن معاشرت بوده در ادبیات قدیم. خب کلمات تغییر میکنن کم کم معانیشون، ملا لغتی نیستیم که گیر بدیم. میگن اخلاق و تربیت، همین حرفای خوب منظورشونه، خب نداره ما حرفای خوب میزنیم میریم، ولی این دوتا کلمه دقیق نیستن. یکی از آثار دقیق نبودن این دوتا کلمه اینه که حرفای خوب رو اگر ذیل کلمه اخلاق و تربیت همینجوری بیبند و بار بگذاری، این دوتا رو هم بیبند و بار استفاده کنی برای یه جاهایی که دلالت بر اون نداره، این اوضاعی میشه که الان پیش اومده. حرف خوب نابجا داریم، حرف خوب مورد سوء استفاده داریم، وقت میشه اینجوری میشه وضعیت که اخلاق دو جور داریم، اخلاق برده ها، اخلاق بنده ها. ما موضوع بحثمون این بود کدام اخلاق؟ پیامبر گرامی اسلام اخلاق مبعوث شدن. حالا این نما با اصطلاح و تمام مکارم الاخلاق سند قرص و محکمی نداره، باشه میگیم حالا انشالله حدیث درستیه. اونقدری که مشهور شده این حدیث قدرت نداره، نمیشه گفت که پیامبر مبعوث شده برای حسن معاشرت. شما هم نمیتونی اینجا بگی لأتم من مکارم الاخلاق منظورم همه خوبی هاست. آقا تو لغت باید بری لغت اون زمان رو ترجمه کنی، یعنی که از خودت کلمه اضافه کنی بهش بذاری. که آخه اخلاق الان میگن همه خوبی ها، خب اون زمان که نمیگفتن که. آخه حدیث میخونی، آیه قرآن میخونی، باید زبان اون زمان رو ترجمه کنی. الان همه خوبی ها رو میذارن زیر اخلاق، شما نباید این حدیث رو به زبان الان ترجمه کنی. آقا معلومه حرف من دیگه، دوستان یه اشاره بفرمایید همجوری من نگاه نکنید، معلومه حرف بنده. حالا میگی مبی نداره، حضرت فرموده انما با اصطلاح تمام مکارم الاخلاق، اخلاق مثلا محال یه همچیزی ها، میگیم حالا سخت نگیر، منظورش همه این خوبی هایی بوده که الان همه خوبی ها رو میذارن ذیل اخلاق. این مشکلات رو داره، ولی تا اینو بگی من میگم پیامبر اکرم مبعوث شده برای کدام اخلاق؟ کدام اخلاق؟ اخلاقی که آدم رو در برده شدن برای قدرت‌ها تقویت بکنه؟ دیکتاتورها خوششون بیاد ما آدمای آروم و قانعی هستیم؟ آدم صبور و حلیم و توسری خورده و متواضعی هستیم؟ صهیونیستا خوششون بیاد که ما اخلاق داریم و این اخلاق ما موجب بشه که ما آروم باشیم، اونا هرچی میخوام بخورم ببرم بکشم. اینقدر ما اخلاق داریم که تروریست حاضر نیستیم بکشیم، میگیم نه کشتن بده، آخه چه بره خوبی، کشتن کلن خوبش دوست نداره آخه. و تو چی دوست داری؟ بستنی بخوریم تو پارک اینا؟ خواهی تو فقط بخوای بستنی بخوری تو پارک لبخند بزنی که گرگا پارت میکنن که، پس کی اسلحه میکشی؟ نه ما اخلاقی هستیم. این اخلاق تای جهنمه. این بهش میگن اخلاق بره ها، اخلاق برده ها. ما اینو نمیخوایم. پیامبر برای همچه اخلاقی مبعوث نشد. اخلاقی که پیغمبر اسلام میده جاش به جای محبت شمشیر میکشی، مثل علی ابن ابی طالب سر میبری. این اخلاقو پیغمبر خواسته. الان تو جهان اخلاق برده ها رواج داره. یادتون باشه بنده فیلم دفاع مقدسی دیدم، فیلم برای دفاع مقدس ساخته شده. دفاع مقدس مفهوم جهاد و شهادت مفهوم اولشه، در حالی که من ببینم زیر پوست این فیلم و داستان پیامش پیامهای اخلاقی، اخلاق سکولار و اخلاق لیبراله، اخلاق برده ها نه اخلاق بنده های خدا. حالا چجوری بگم فیلم لو میره و وقت میگی فلانی فیلمو نقد کرد و ژورنالیستی میشه بحث و از این حالت گفتگوی علمیش در میاد بیرون. خیلی راحت من به شما بگم آیات قرآن، روایات، دفاع مقدس که دیگه خط اول مقدم، خط مقدم اخلاق بندگی است. با مسامحه کلمه اخلاق رو استفاده میکنیم بر اساس محاورات فعلی، اونو برمیداره به اخلاق سکولار تحلیل میکنه. آقا بچه ها رو حساب تکلیف شرعیشون رفتن جنگیدن، حرام بود نمیرفتن، امام حکم داد. حکم امام برای دفاع، برای حضور در جبهه نقش اولو داشت برای دفاع مقدس. فیلمی بسازن که توش حکم امام و فرمان خدا در نیاد، حالا هی ناز کنه رزمنده رو. این مال دفاع مقدس، این مال جنگ ویتنامه، مال جنگ کازابلانکاست مثلا، اونور دنیا اگه جنگی بشه. این مال دفاع مقدس نیست. دفاع مقدس گفت خدا، امر خدا. ما بحثمون سر اینه که کدام اخلاقو میخوایم ترویج بدیم. بعضی وقتا الان میبینید تو آموزش پرورش به بچه‌های ما اخلاق سکولار یاد میدن، میگن خوب باش. چرا خوب باشیم؟ کلن خوب باش. بعد عرض کردیم که تمام فیلم‌ها و سریال‌های که صهیونیست ها میسازن همین اخلاقا رو توضیح میدن. پیغمبر نمیخواد همچی اخلاقی، خدا هم نمیخواد، قیامت هم نمیخواد، دین هم نمیخواد، راستی دین هم نمیخواد. اینم میگم هیچ کدوم نمیخواد. اخلاق کلن خوب باش دیگه. حالا آقا اخلاق کلن خوب باش چه بدی داره؟ خلاصه شو دیگه دارم عرض میکنم، بدیش اینه یه اخلاقی داریم اخلاق بنده های خداست، یه اخلاقی داریم اخلاق برده هاست. اخلاق برده ها صرفا وجدان توشه و صرفا یه روحیات خوب و یه احساسات خوبی توشه، نه به خدا تقرب فرد پیدا میکنه به خاطر خوب بودن، نه به فرمان خدا خوب بودنهای خودش رو تنظیم میکنه که اسمش میشه دین، نه امام توش داره، وسط خیمه دینش امامه. این اخلاقو داشته باشی بدیش اینه سه به هیچ همیشه به نفع سلطه طلبهای بر بشریت تموم میشه. برو فکر کن چجوری. شبای قبلی کمی توضیح دادی خدا هم دوزار قبول نمیکنه. مثالی که زدم برات چی بود فداتشم؟ گفتم یه آدم شجاعی بود تو مدینه تو جنگ احد اومد پای رکاب پیغمبر شرکت کرد، میزد این مشرکین رو لتو پار میکرد، ماشاءالله یه قدی داشت، یه هیکلی داشت دو برابر همه، همه هم خوشحال بودن این آدمی که هرچی اصرارش کرده بودن مسلمون بشه مسلمون نشده، اومده جنگ، آقا مجروح شد آخر جنگ، اومدن پیشش گفتن هنی انلک باریکلا، آخرش سعادتمند شدی، مؤمن شدی به پیغمبر خدا، جهادم کردی، الان در حال شهادت هم هستی. گفت نه برید جمع کنید مسخره بازی ها رو، من به غیرتم برخورد اومدم. بعدش هم یه خنجر برداشت، دید جون دادنش داره سخت میشه، بیمارستان که نبود، خنجر رو گذاشت روی خاک، با سینه رفت تو خنجر خودش رو کشت که زودتر جون بده. اومدن گفتن یا رسول الله این چی میشه حکمش؟ فرمود جاش ته جهنمه. یا رسول الله جونش رو داده به قادر شما. خدا اخلاق منهای خدا رو قبول میکنه نمیکنه؟ بله. یک همین جرأت میخواد بگی قبول نمیکنه. اینجا مسجده، هیچ کی کاریت نداره، بیرون از اینجا یواش بگو قبول نمیکنه، اما اینجا بگو قبول نمیکنه. خدا اخلاق بدون خدا رو قبول میکنه نمیکنه؟ شل میگی، حق داریم. اولین جنگ جهانی سر همین موضوع رخ داد، قابیل حابیل رو سر همین موضوع کشت. قابیل خدا قبول نکرد ازش، این نمایت قبل الله من المتقین، فرمود من تو قبول نمیکنم، تو آدم خوب درستی نیستی، متقی نیستی، خوبی تو ازت قبول نمیکنم. به خاطر این حسودی شد حابیل رو کشت. شما هم به دلیل اینکه حابیل هستید این ترسید قابیلیان شما رو بکشن هیچی نمیگی. خدا اخلاق بدون خدا رو قبول میکنه؟ حالا یه جور دیگه سوال میکنم، الان دوباره صداش نازک میشه میاد پایین. آقا خوب بودن بدون تقوا ارزش داره؟ خوب اومدی، خوبه، ارزش نداره. مثلا یک کسی اخلاقش خوب باشه، مهربون باشه، منصف باشه، کاسب خوبی باشه، ماشین تو درست بکنه، تقلب نکنه، ولی تقوا نداشته باشه ارزش داره؟ ولی بهتره ماشین تو ببری پیشش، مگه نه؟ حالا می نداره ماشین تو ببری پیشش، بهتر از اون مؤمنیه که دروغ میگه، کلک میزنه، نمیدونم حق سوار میکنه اینا، ولی مؤمن بالاخره ولی داره ضربه میزنه دیگه. حالا این سوال امشب ماست. تا اینجا بحثمون رو دیگه یه جنبندی از شبهای قبل ارائه دادیم. کدوم اخلاق؟ اخلاق برده ها یا اخلاق بنده ها؟ خدایا ما رو به اخلاق بنده های خودت رهنمون بگردان. خدایا ما رو از اخلاق برده ها بیزار بگردان. اخلاق برده ها این ور رو زدی اون ورم بزن، نخه این ور رو بزنی میزنم تو گوشت بچسبی به دیوار مثل اعلامیه بدون سریش، تو غلط میکنی، ظلم میکنی به ابناء بشر. حالا ممکنه من یه نفر رفیقم باشه، فامیلم باشه، همشهریم باشه، هموطنم باشه، ببخشمش، ولی دشمن رو گردنشو میشکنم، مثلا قبل از که بخواد بزنه دستشو شکستم. یه نفر اومد کنار خانه کعبه شکایت برد به خلیفه دوم مسلمین، گفت آقا علی ابن ابی طالب کشتی زده تو گوشم، داغون شدم، حق من ازش بگیر. اون آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام صدا زد، گفت آقا جون چرا کشتی زده تو گوشه ایشون؟ گفت تو خانه کعبه داره گناه میکنه، دست به نامحرم میزنه. زدم دیگه حساب دستش بیاد، حرمت خانه کعبه میگرده. خلیفه دوم برگشت به اون گفت عین الله تو رو دیده، ید الله تو رو زده، برو دیگه نجات پیدا نمی کنی. این چشمهاش هم بیا آخه. اخلاق بندگان خدا، اخلاق بندگی، یه جایی هم محکم آدم و مقابل بدیها و کجیها قرار میده، ولی اخلاق بردگی آدمو تو سری خور بار میاره. این خلاصشه، خلاصش اینه که صهیونیست‌ها خیلی خوششون میاد، ابلیس خیلی خوششون میاد، نه تنها اخلاق بردگان، نمازم بخونی اینجوری ارزش نداره. سجده کنی در خونه خدا، خدا نگاهت میکنه. حالا مثلا من نمایشنامه‌شو اجرا میکنم، اینجوری نیست دا. خدا نیاز داره کسی بپرسه این بنده ما دیگه کجا سجده میکنه؟ خدایا این کلن سجده میکنه، همه رو سجده میکنه، حدام شما رو هم سجده میکنه، همه رو حدام سجده میکنه. این 2000 ارزش نداره. شما همه رو سجده میکنی، ما رو هم سجده میکنی. بکنی ما قوم سرقه سجده کردن تو میریم، میخوایم چیکار؟ یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه زمین و آسمان ما رو تسبیح میکنه، فقط باید ما رو سجده کنی. اول لا اله بعد الا الله، هم اله هم الله نیست که. ذکر بگو با تسبیح، هم اله هم اله ها هم الله، هم اله ها هم الله. بعد چیکار کردی شما؟ همه رو به هم ور کردی که لا اله الا الله. جلو کس دیگه سجده نکنی ها. میفرماد صدا تو نازک کنی به خاطر یه ثروت، من به خاطر ثروتش دیگه بهت نگاه نمی کنم. خدای آخه صدامون نازک میشه، کلا اخلاق خوبیه دیگه. من اینجا نگاهت کردم، تو به خاطر ثروتش نه به خاطر اخلاق خوب صدا شدن نازک کنه، صدا تو نازک کردی، افتید بنده، برده شدی. اینه چه اخلاق برده ها. خدای همه خوبی های ما رو خالصا برای خودت قرار بده. خب این بحث ما حالا با توضیحاتش و تفصیلاتش و اینها تا رسیدیم به این که فقط اخلاق کیا خوبه؟ آدم های مؤمن. حالا اگه یه مؤمنی بود اخلاق نداشت چی؟ سوال خیلی کلیدیه. میان چیکار میکنن؟ میگه آقا یه نفر هست نماز نمیخونه، مؤمن نیست، حرم امام رضا یه حرف هم نمیره، اهل این بساط نیست، ولی راست میگه، دزدی هم نمیکنه. مقایسه میکنه اینو، میگه یکی از مسجدی هم هست ولی تا بتونه تیغ میزنه. خب چیکار کنیم این دوتا رو با هم؟ هم بیا اون باباه هست با بچه هاش مهربونه، نماز هم نمیخونه، عرق و شراب هم میخوره، بچه هاش ازش راضی هم، خانوادهش میگن بابا اذیت نمیکنه، آزارش به کسی نمیرسی. اینا کی؟ اینا بابای ما هست، اینا نماز میخونه، آزارم میرسونه. خب چیکارش کنیم؟ همه گفتی نماز نماز نماز، خودتو کشتی برای خدا. گفتی اخلاق باید هم خدا داشته باشه، هم امام داشته باشه، هم دین برنامه داشته باشه. این چی کارش کنی؟ سوال دندون شکنه. اولا که آدم مؤمنا اخلاقشون بد باشه، همینا آبرو دینو میبرن، همینا ظهورو به تأخیر میندازن. هیچی واقعا جواب نباید داد به این سوال. درست میگه آقا. آقای بهلول یادتونه؟ شنیدید اسمش آقای بهلولو؟ خیلی شخصیت برجسته‌ایه. حتما کتاب زندگی نامه خاطراتشو بخونید، فوق العاده است. خیلی 30 سال، شاید نمیدونم، شاید 40 سال، نمیدونم 30 سال قبل از 15 خرداد 42 حرفایی میزد، کارایی کرد شبیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. من نمیخوام در حد حضرت امام آقای بهلول ببرم بالا، درایتشو میخوام بگم که تو اون محدوده خودش درست فکر میکرد. حدود یک قرن زندگی کرد، تو یک خط مستقیم حرف اول تا آخرش یکی بود. حرفا و عمل کرده اولش رو نگاه میکنی 100 سال بعد بهش افتخار میکنی. ناز. شخصیت قابل احترامی، خدا رحمتش بکنه. های بهلول همونی بود که مسجد گوهرشاد علیه رضا خان شلوغش کرد و بعد فراری شد و 15 سال تو افغانستان و 25 سال زندانی کشید و خیلی قوقا بود. این آقای بهلول یه حرفی داره، میگه به من گفتن که شما مثلا کسی رو شیعه نکردی توی مدتی که تو زندان بودی، اینقدر تأثیر رو همه گذاشته بودی، اطرافت گاهی شیعه بودن گاهی سنی، خب دعوت میکردی به شیعه بودن. خب من هیچ وقت این کار نکردم، هیچ وقت مفتم بیاد شیعه بشه، بعد رفتار بعد یه شیعه رو ببینه از شیعه و اهل بیت زده بشه، چیکارش کنیم؟ کی جوابشو میده؟ ببین چه منطقیه. و اگه کسی بخواد مرام ما رو بیاد، باید از عمل ما نگاه کنه بیاد. من قبول دارم حرفشو، راست میگی شما. علی ابن ابی طالب علیه السلام بر حق کو ببینم، شما رو ببینم. ما در مورد امام میدونید چی میگیم؟ میگیم این مکتب ماست، ببین امام درست کرده. وابستگی با استکبار رو قطع کرد، ولی مکتب بعضیا سرانشون همه وابستن. بس نداره. اهل بیت هم فرمودن کونو دعا تناس به غیر السنته کن، با عمل خودتون. آقا یه مؤمن ایمان شرط اخلاق شد دیگه. بله، ولی کسی ایمان داشت اخلاق نداشت هیچ، زبونمون لال میشه، نمیشه دفاع بکنیم که آقا اصلا شما حزب اللهی 20 نمره عالی بحث داری میکنی به یکی، از بس منطقت قویه طرف ساکت شد، گفت بله تو درست میگی. بعد تو کیف کردی، نفست حال اومد، دیدی لالش کردم، دیدی حال کردی، 2000 دیگه ثواب برات نمی نویسن. تو بنا نبود نفست حال کنه. خدای خب نفس آدم هم یه جورش میشه دیگه، بالاخره کشتیه دیگه، گرفتیم زدیم دیگه. خدا میفهمد دیگه ارزش نداره برا من، قبول نیست تو حال کردی، تو فقط باید برا من کار کنی، اصلا نباید نفسانی حال کنی. مؤمن کار بد بکنه، اون که دیگه معلومه وضعیتش، آبرو ایمان رو برده. مؤمن کار خوب بکنه، نه به خاطر خدا نفسش حال بیاد، ارزش نداره. شما فکر میکنین تأخیر ظهور برای چیه؟ برای همین چیز هست. اومد گفت امام جعفر صادق فدات بشم، 50,000 شیعه داری بلند شو قیام کنه. آقا جون ما هستیم، همه ما جون میدیم برات. آقا فرمود شما راحت دست تو جیب همدیگه میکنید برای اینکه پول لازم داشته باشید بردارید، نیاز نداشته باشید اجازه بگیرید، اینقدر با هم راحت باشی؟ گفت نه آقا جون، حساب کاکا برادر، یعنی چی دست تو جیب همدیگه بکنیم؟ هر کی پول خودشو داره. آقا فرمود خب پس من دیگه قیام نمیکنم، چون اون کسی که قیام میکنه یارانش با هم ندارن. آقا اینقدر؟ آقا فرمود بله. گفت پس آقا الان ما اونجوری نیستیم، ما همه داریم، ندار نیستیم. این جواب اول. آقا اگه مؤمنی بود دین نداشت چی؟ جواب اول، آبرو دین رو برده، ما هم حرف نداریم بزنیم. جواب دوم، آقا ایمانش تکمیل نیست، یکی از دوستان فرموده ایمانش تکمیل نیست. اگه ایمانش تکمیل بود گناه نمی کرد، اخلاقش بد نبود، پس چرا ایمانش درستش نمی کنه؟ ممکنه ایمانش درستش بکنه، به همین دلیل ما دورش نمی دازیم. آدم با ایمان یکمی بد اخلاق باشه دورش نمی دازیم، میگیم ببین ببین، خواهش می کنم به اون ایمانت نگاه کن، به اون خدا و پیغمبرت، شاید درست شد. آخه دیگه ایمانش ارزش داره؟ دو حالت داره. اگه ایمانش درستش کرد ارزش داره، ولی ممکنه ایمانش واقعا ارزش نداشته باشه. چرا؟ چون داره وجدان خفه کن برای خودش میذاره، درونش پوسیده است، ایمان بازی در آورده خودشو وجدانشو ساکت کنه، بگه نه ما هم آدم بدی نیستیم، هر جنایتی میکنه بتونه پوشش بده. اگه اینجوری باشه نه ایمانش ارزش نداره، اگر ایمانش رو، ارتباطش رو با اهل بیت و خدا و پیغمبر و نماز رو بهونه این قرار داده برای پوشش جنایتاش، ایمانش 2000 ارزش نداره، قصتش رو نخور، دستش هم نمیگیره، فدرک الاسفل من النار هم قرار میگیره. اما اگر نه، آدم بد اخلاقیه ولی ایمانش هم درسته، بازی در نمیاره، این ایمانش ضعیفه، انشالله ایمانش یه روزی دستشو میگیره. گفتن آقا اون جوونی که میاد پشت سر شما نماز میخونه یا رسول الله تو خیابون بزن مردم هم نگاه میکنه، آدم بدی از این جهت، آقا فرمود نمازش درستش میکنه، شما قصتشو نخور. نمازش درست باشه، نمازش اون رفتارشو درست میکنه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. اما اگر ایمانش، نمازش خیلی قلابی باشه، نه بدتر هم میشه، اتفاقا نوندوری میشه براش. اینم یه جواب. جواب بعدی چیه؟ آقا اگر کسی ایمان داشت اخلاق نداشت چی؟ ببین کفر منو در نیار، شما ول نمی کنی این سوال رو، یه دفعه میدین چی بهت جواب میدم؟ میگم دم این آدم بد اخلاق گرم، این فوقش با اطرافیانش بد اخلاقه، به خدا توهین نکرده، به اهل بیت توهین نکرده. اینجوری هم میشه بعضیا دفاع کرد، ضمن این که صبر کن ببینم بد اخلاقه یعنی چی؟ تون مزاجه. خب تون مزاجه شاید معده‌اش، سیستم گوارشیش، سیستم فیزیولوژی بدنش یه جوری این که عصبی مزاجه، غذاشو درست کنید شاید درست بشه. ها، مثل خانوما بعضی وقتا عصبی مزاج میشن، دلیل بر نمیشه که آدم بدی باشن که، البته باید عصبی مزاج بودن خودشون کنترل بکنن. خانوما بعضی وقتا طبیعتا اصلا بدزبان هم میشن، بد نشده که، خانومشو طلاق میده میگه ما یکی دو بار یه بار با من دعوا میکنه. خب این ما یه بار همون یه باریه که از اعصابش خورده، مراعاتش کن. ایمانش چرا میبری زیر سوال؟ ها؟ یکم دفاع کنیم آقا. نقطه ضعفشه، باید درست کنه خودشو. عزیزم خودتو درست کن، آبرو ایمانو نبر تو رو خدا. خواهش میکنم. ولی حالا تو فکر نکن جنایتکار ابد و ازله. اینقدر آدمایی بودن نقطه ضعفایی داشتن، ایمانشون آخر سر نجات داده، میری اون دنیا میبینی کم میاری مقابلش. آدم با ادبه، در حالی که بعضیا هستن با ادبن ولی به شدت مکارن، 2000 صفای باطن ندارن. یکی میبینی آدم بد اخلاقی هم هست، نه آنچنانا ولی صفای باطن داره. بد اخلاق داریم تا بد اخلاق، همه رو که نباید با یه چوب روند. آقا جون بد اخلاقی کلن بده، این به جای خودش محفوظ. مؤمن بد اخلاق باشه آبرو دینو برده، این هم به جای خودش محفوظ. بعضی از مؤمنا که بد اخلاقن میرن جهنم، جهنم چون ایمانشون علکیه. بعضی از بد اخلاقا که ایمان دارن ایمانشون آخر سر درستشون میکنه. بعضی از بد اخلاقا که ایمان دارن اصلا بد اخلاقی نقطه ضعف فیزیولوژیک و ژنتیک و طبیعیشونه. زیاد سخت نگیر عزیز من، تو مداراش کن. عجب اینجوری هم دفاع میکنی؟ بله بعضیا. حالا ما یه دونه بد اخلاق داریم، یه از کدومشه من چه میدونم؟ البته آدم حسابی پیدا کنی اسمشو ببری اون حالشو بهت میگه، از رو اسمش نبضشو میگیره، میگه این اینجوریه. آقا این جوون ما شبهه داره، به یه آدم حسابی بگی بعضیشون میگن اسمش چیه، بعضیشون اسمش هم نمیپرسن. میگه خب اون لقمه شبهه ناک خورده، به باباش بگو غذا بهتر بیاره خونه، درست میشه شبهه هاش. جواب نمیخواد اصلا، مال یه جای دیگه است. و بعضی هم شبهشون رو باید جواب داد، به اشتباه افتاده داره منعرف میشه، جواب بده، توضیح بده، برگرده. بعضی ها هستن آدم های بد اخلاقی هستن اما خیلی باصفان. قبول دارید آقا شما این تیپ آدم ها به تیپ بهشون به تیپ بهتون خورده تا حالا؟ بله؟ آدم کج خلقیه ولی اینقدر رحمه، ایثارگره، کج خلقیش علکیه. بعضی ها مثلا دروغ میگن، ولی دروغی که به کسی خیانت بکنن هرگز نمیگن. چاخان میکنه، چاخان میکنه. خب نکن دیگه، چاخانم نکن دیگه. خالی میبندی چرا؟ خالی میبنده، ذوقش اینه که خالی ببنده، عادت بد رفتاریش. ولی آدم باصفایی اینه که نباید بپرسید ته جهنم که. بهش بگو بابا تو چاخان نکن دیگه. بهش میگی رفیق ما رفته فرانسه، رفیق برای این کم نهره. میگه آره تو واقعا ما هم رفتودیم ایتالیا، مگه چیه؟ ببین آقا تو تا از استان خودت خارج نشدی. میگه حالا این که دیگه ما رو نمیبینه، بذار بگیم یه چیزی، فیلمشو دیدیم. رفته بود خارج از کشور، اومده بود و بهش گفت خب ایمیل تو به من بده. گفت کامپیوترم اونجا همه دوز زد. حواسش دیگه همون چیز شنیده بود که مثلا ایمیل مربوط به کامپیوتر. فکر کنم کامپیوترم دوز زد، ایمیلش هم پریده. ایمیل که با کامپیوتر نمیپره که، ایمیل مال خودته. خالی بنده دیگه. همه گناهکارا رو با هم یکی کنیم. حتی بعض از بی‌حجابا رو باور کنید. این بیدین فاسد بیهجاب، بابا بیهجابه دیگه، بیدین فاسدش رو از کجا در آوردی؟ این روز قیامت باید جواب بدی. نه دیگه بالاخره این گناه سنگین. نمیفهمه شاید، متوجه نیست. یه دفعه میری مجلس روزه میری چه عشقی میریزه، آدم پاکی هم هست. خب دیگران باید درست نگاه کنیم. چند تا جواب شد تا حالا؟ 4 تا. بله؟ بذار یه بار دیگه مرور کنیم. جواب اول، اگه یه کسی مؤمن بود و بد اخلاق بود چی؟ جواب اول، جواب نداریم، خیلی کار بدی میکنه، آبروی ایمانو میبره، درست بشه. جواب دوم چی بود؟ بعضیا ایمانشون درستشون میکنه، انشالله کم کم درست میشه، پایش قویه، پایش خوب. جواب دیگه چیه؟ بعضی ها بد اخلاقشون اصلا زیاد بد نیست، فقط برای اینکه از تو امتحان بگیره. مثل بد اخلاقی و بد زبونی خانوما برای شوهراشون. بده ها، حالا خانوما نگم خب دیگه میرم امشب فوشو میکشم به جون شوهرم دیگه راحت. حاج آقا گفت اشکال نداره، ما طاقت نداریم، ضعیفیم، با هرچی از دنمون در میاد میگیم. نه بابا، یک کلمش حساب داره. چی داری میگی؟ ولی یه نکته ای رو به شما عرض بکنم، تو این 4 تا جواب اینم بود. اون چیه؟ حالا یک کسی اخلاقش خوب بود، اما اخلاق خوبش مکرش بود، مثل نمازخون قلابی، مهربون قلابی بود، برای سرکیسه کردن مردم اخلاقش خوب بود و 2 رکعت حاضر نیست نماز بخونه، از شدت تکبرش نسبت به پروردگار عالم حاضر نیست سر به سجده بگذاره، اما به شما تواضع میکنه چون نون توشه، این آدم درستیه؟ بگیرید مطلب ها دوستان من، معلومه دیگه ما داریم چی داریم میگیم دیگه. آقا اون آدمه که میگی خوب نمازم نمیخونه با انصافه، اون میگه میخوام برندم خراب نشه، بعد میبینی پول اضافهش رو میفرسته برای صهیونیستا، برو فلسطینی بکش به سر همین رو ببر. ای نامرد، من فکر کردم تو 1 ریال از کسی حاضر نیستی دزدی بکنی، ولی انسانیتت نگو، این بازی توه. ببین فدات بشم، نماز کسی بازیش بشه جاش تو جهنمه، اخلاق کسی هم مکرش باشه و بازیش باشه جاش تو جهنمه. حالا آقا یه کسی اخلاقش خوبتر شد، بی ایمان بود، زود براش قش نکنی ها، شاید مغازشه. یه نفر اومد پیش پیغمبر اکرم گفت آقا جون فلان نصرانی چقدر عاقله. آقا فرمود اه چه حرفیه میزنی؟ گفت آقا من چیز نگفتم، گفتم چقدر آدم عاقلیه. آقا فرمود که اگه عاقل بود موحد بود، چرا به خدا نگفته؟ حالا من دیشب گفتم یه مسیحی، یه ارمنی، یه یهودی، یه گوشه دنیا، یه آدم بیدینی یه گوشه دنیا، اصلا به گوشش نخورده خدا پیغمبر شما، برای خودش آدم خوبیه، چه بسا جاش هم بره تو بهشت. اونا رو ما نمیگیم. حرف آخر. ولی رفقا فرمودن اگر محبت اهل بیت کسی داره آدم بدیه، احتیاط کنید، شاید آخرش خوب بشه. صبر کنید ببینید آخر عاقبتش چی میشه، ممکنه عاقبت به خیر بشه. زود اینم در موردش قضاوت نکنید. جانم به محبت اهل بیت که بالاخره نجات میده، جانم به ایمان و دین که بالاخره نجات میده. یه مقایسه ای کردیم، طرف به خدا میگه نه، تکبر به علی ابن ابی طالب علیه السلام داره، تکبر به پیغمبر اکرم داره، بهش میگه حرف رسول خداست، میگه برو بابا تو قرآن که ننوشته اطیع الله و اطیع الرسول، همه رو که تو قرآن ننوشته، حرف پیغمبر گوش کن، من گوش نمیدم، من فقط حرف خدا رو گوش میدم. متکبر نسبت به پیغمبره، بعد بیاد نسبت به همه اخلاقش حالا خوب باشه، نوندونیش نامرد، دروغ میگه، گولشو نخوریم. مثل صهیونیستایی که غارت میکنن همه عالمو، بعد هر کدومشون یه دونه مؤسسه خیریه بغلشون دارن، صدا خفه کن، میرن یتیما رو یه چند جا نمونه ای بفرمایید بفرمایید، یه چند تا لباس میدن، شما همه عالمو لخت کردید، حالا می چهار نفر رو میپوشونی؟ وجدان خفه کن گذاشتی یا گول میخوای بزنی مردمو؟ کدوم اخلاق؟ بعضی ها هستن بی نمازن، اخلاقشون خوبه، آدم های ساده ای هن، هنو نماز براش جا نیفتاده، ما اینا رو حرفی نمیزنیم علیهشون، چه بسا با همون اخلاق خوبش یه روزی نماز خون بشه، انشالله یه رفیق خوب به طورش بخوره، آدم با صفاییه. بله من انکار نمی کنم. بعضی هم هستن از بس شالاتان نماز نمی خونن، اخلاق خوبشون هم دکونشونه، مغازشونه. اینا رو جدا کنی. آقا سیلی زدن در گوشی یه بچه لطیف 3 ساله، یه دختر بچه، بعد دیگه خیلی کار زشتیه، تو چجور دلت اومد بیرحم. حالا به یکی کسی که نماز نمیخونه بگو خدا که از این بچه 3 ساله لطیفتره، تو چجور دلت اومد به خدا بگی نه؟ چقدر قسی القلبی سنگ دل. درسته در گوش کسی نزدی، ولی خدا که لطیفتره، خدا این لطافت رو اصلا در این کودک قرار داد، تو به خدا میگی نه؟ نماز خدا رو نمیخونی، اینقدر قساوت قلب داری، بعد به من لبخند جوکن میزنی، میخوای بگی آدم حسابی هستی؟ برو جمع کنم. مثل کسی که نماز بخونه ولی ابن ابی طالب بگه نه، قرآن بخونه ولی ابن ابی طالب بگه نه، میگیم برو آقا جون تو هم مغازه باز کردی، همجوری بیا جلو. ولی ابن ابی طالب علیه السلام میگه بله میمیره براش، به امام حسن مجتبی میگه نه، برو آقا جون تو هم مغازه باز کردی، تو هم برو، برو آقا. تا امام چهارم میاد به امام پنجم میگه نه، تو هم که بابا اینم که یه مغازه دیگه شد، پاساژ داره میشه کم کم مغازه ها بغله هم. تا امام هفتم قبول میکنه، امام رضا رو قبول نمیکنه، اینم بیا یه مغازه جدید شد. میرسه به امام زمان علیه السلام، ارواح الله الفدا، بعد یه دفعه نائب اول امام زمان رو قبول میکنه، نائب دوم رو قبول نمیکنه، شلمقانی امام زمان علیه السلام نفرینش کرد، اینم یه مغازه شد، زد بغل اون مغازه رو، الان من براتون پاساژ درست میکنم، بازار، یه راسته بازار. میاد امام زمان همه رو قبول داره، یه به ولی فقیه میرسه میگه نه، اصل ولایت فقیه قبول ندارم، کجای اسلام قرآن نوشته؟ ببین اسم امیرالمومنین کجای قرآن نوشته؟ من نمیخوام الان با این دوتا کلمه ولایت فقیه رو اثبات کنم، میخوام جدلی بحث کنم. گفتش که میشه یه جوری ها جا کوتاه ولایت فقیه رو ثابت کنی که مورد نظر امام زمانه؟ گفتم نمیشه. گفت چرا؟ گفتم کاغذ از امام زمان علیه السلام بیارم که آقایشونو تایید کرده خوبه؟ گفت عالیه. گفتم تو از کجا میدونی این امضا امضای حضرته؟ پس حتما باید ببرمش تو خیمه، ببرم تو خیمه حضرت دیگه. بعدش دبه میکنی، میگه حالا من کجا بفهمم؟ میگه من گفتم، من حرف من هر روز چه حساب قبول میکنه آدم نادون؟ گفت خب بله ببر ما رو تو خیمه حضرت. گفتم خب اگه ببرم تو خیمه حضرت قبول میکنی خود حضرت هم؟ از کجا میفهمی؟ نه نمیگی ببخشید ایشون خودشون هم؟ من از کجا اونو ثابت کنم برات؟ بعد ببخشید باید ببرم چه پیغمبر اکرم دیگه حتما دیگه، که آقا جون بگو ایشون فرزند دوازدهم شما امام دوازدهم ما هستند و فرزند شما. بعد رسول خدا میفرمان تایید میکنن اینا، بعد تو رو تا اونجا ببرم، بعد حضرت رو هم از عالم آخرت بیارم این دنیا که جناب عالی شازده براتون ثابت بشه. بعد اونجا قبول میکنه ایشون پیغمبرن؟ اگه گفت ببین ببخشید ایشون از کجا پیغمبرن، من چه خاکی به سرم بریزم، این همه راه تو رو بردم. بعد اونجا نمیگی به من که همون حرف مشرکین مکه رو نمیگی، که مشرکین مکه میگفتن خب ما از کجا بفهمیم شما پیغمبری؟ جبرئیل بگو بیاد ما هم به ما بگه. یه بار یه بار میگفتن به خدا منصفم بودن، میگفتن یه بار جبرئیل امین رو ما ببینیم با تو حرف میزنه تمام ما قبول میکنیم. نمیشه رسول خدا نمیشه گه. شما الان پیغمبر چجوری براتون به اثبات رسیده؟ از چه راه عقلانی؟ یک کمی فکر کن همون راه رو ادامه بده، برات فقیه هم برات ثابت میشه. یک کمی فکر کن، به قول طلبه ها تصور ولایت فقیه، تصدیق ولایت فقیه رو به دنبال خواهد داشت. تا اینجا میاد این دیگه قبول نداره، اینم مغازه زده. اما نسبت به کسانی که بالاخره تو این راه هستن ولی اخلاقشون خرابه، یه رفتارای بدی دارن، ضمن اینکه نصیحت ها رو تا الان کردیم، ما گفتیم هرچی حرف بوده، اجازه بدید یه روایت دیشب قول دادم براتون بخونم، این روایت رو بخونیم. چقدر این روایت قشنگه. خوشبال اونایی که اهل بیت رو قبول دارن، یه خرابی هم دارن، انشالله خوب میشن. بگو انشالله. برخورد امام رضا علیه السلام با این سوالو ببین. دیشب قول دادم یادته؟ بله؟ برخورد امام رضا. اصلا نمایش نامه سا. اصلا خودش یه فیلم سینماییه. یه تئاتر. یعنی میدونی از چه جهت میام نمایش نامه و فیلم سینمایی؟ داستان قشنگی داره. یه نفر از منافقین، ان رجلا من المنافقین قال لابی الحسن الثانی، ظاهرا پیش امام رضا علیه السلام اومده بود، گفت اینجوری گفت، گوش بدید، ان من شیعتکم قوما یشربون الخمر علی الطریق. فارسیش چی میشه این؟ ان من شیعتکم، بعضی از شیعیان شما هستن، یشربون الخمر. خمر یعنی چی؟ شراب. علی الطریق، علی الطریق، طریق یعنی چی؟ طریق را. گوش بدید، علی الطریق یعنی علنی شراب میخورن. امام رضا آقا این قبول نداشت ولایت اهل بیتو، و بعضی از شیعان شما اصلا علنی شراب میخورن. شبیه همین بحث ما که مؤمن بود و اخلاقش بد بود چی؟ جواب امام رضا، فقال الحمد لله الذي جعلهم على الطريق. الحمد لله شیعان ما در راه هن. گفتی در راه هن شیعان ما؟ الحمد لله در راه هن، اخط خارج نشدن. اصلا گوش نکرد آقا، او قصه خمرشو گوش نکرد، همین طریقشو گرفت تبدیل کرد به صراط مستقیم، بهش برگردوند، حاضر نشد بدگوی شیعه رو تحمل کنه. پیام داشت یا نداشت؟ بله آقایون پیام داشت؟ من توضیح ندم دیگه، وقت گذشته. الحمدلله الذی جعلهم علی الطریق، طریقو برد یه معنای دیگه، خمرش هم گوش نکرد، ولا یزیقون عنه، از راه خارج نمیشن. الحمدلله شیعیان ما بر طریق هستن. و اعترضه آخر، یه نفر دیگه با اون رفیقش بود، نشسته بود، فقال ان من شیعتک من یشرب النبیذ، نبیذ میخورن. این خمر رو برداشت یه کلمه دیگه گفت که آقا اکنارش راحت رد نشه. ولی خوشبختانه نبیذ هم دو تا معنا داره، یکی شراب الکلیه، یکی شربت عسل. ولی کمتر کسی نبیذ رو برای شربت عسل استفاده میکنه. آقا فرمود قد کان اصحاب و رسول الله یشربون النبیذ، نبیذ شربت عسل میخورن. خب شربت عسل اشکال نداره. آقا باز فرصت برای بدگویی از شیعه رو نداد. پیام داشت آقا یا نه؟ بله. اینجوری برخورد میکنه آدم با این حرفا. فقال الرجل آقا ما اعنی ما الاصل، من منظورم آب و اصل نیست، و انما اعن الخمر، خمر، خمر، میدونید خمر، خمر میخورن. بالاخره این فرصت رو گرفت اونجا. فقال فعرق وجهه، آقا امام رضا چهرش عرق کرد، ناراحت شد. ثم قال الله اکرم من ان یجمع فی قلب المؤمن بین رسیس الخمر و حبنا اهل البیت، خدا بزرگتر از اونیه که بین علاقه به خمر و علاقه به ما اهل بیت در یه دل جمع بکنه. این جواب دو پهلوه. بازم حرف طرف رو تایید نکرد. فرمود نمیشه شیعه هم ما اهل بیت رو دوست داشته باشه هم شراب دوست داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی یا تو دروغ میگی یا اون شیعه نیست. آخرش یه تیکش رو قبول کرد، ولی بازم با بیان اینجوری. اینم پیام داشت یا نه؟ آقا محب اهل بیت به این سادگی نمیشه ازش انتقاد کرد. دید امام رضا چه قشنگ برخورد کرد. گفت چی؟ بر در و دیوار حرمش ننوشتن که گناهکار نیاید. یا علی ابن منصر رضا، ما همون گناهکاراییم که حاضر نشدی بدی ما رو بشنوی، قبول کنی. امشب نتونستیم بیایم حرمت، کاش کنار حرمت بودیم شب شهادت شما آقا. ما رو زیر بال و بر پر بگیر. امام رضا فرمود امام نسبت به شیعه مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. خوش میشد از مادرهای جلسه سوال کرد، برید بپرسید از خانوما، بپرسید مادرها، او بچت کثیف میکنه جاشو، نوزادت از بچت بدت میاد، میگه نه به خدا قسم پاکش میکنم تمیزش میکنم. بچه شیرخوار چه گناهی کرده؟ بچه بی موقع تو رو بیدار میکنه، اذیتت میکنه، گرسنه نشه، بدت میاد، شده بزنیش بچه تو، میگه نه چرا بدم بیاد، خستم، کوبیدم، لهم، تا شروع میکنه گریه کردن بغلش میگیرم، میگم بیا عزیز دلم، بیا آرومت کنم، فدات شم. بعد مادر بچه خودش رو تمیز میکنه، لباس تمیز تنش میکنه، میده دست مهمون، میگه ببین چه گل پسری دارم، چه گل دختری دارم. این که گل نبود، شما لباسش رو عوض کردی، شما سر صورتش رو شستی. میگه ببین بچه من خیلی گله. به خدا میره حرم امام رضا، امام تر تمیزت میکنه، روحت رو، آلودگی ها رو پاک میکنه. بعد صدا میزنه خدایا ببین چه شیعه‌ای خوبی دارم، اومدن دارن گریه میکنن، هرچی ملائکه میخوان بگن بابا اینا گناهکارن، از رأفت امام رضا نمیتونن. لا اله الا الله. یا علی ابن منصر رضا، ما رو شیعه نگه دار، از در خونت نریم. یه روز اینجور ماه سفر تموم شد و تموم شد ماه سفر، امشب مزدتو میخوای بگیری از مادرش فاطمه زهرا از مجلس بیرون بری. نمیدونم چرا ماه سفر شب آخر باید بریم در خونه امام رضا. نکنه امام رضا ولی نعمت ماست، ایشون مأموره تشکر از عزاداران ابا عبدالله الحسین. نمیدونم. در روایت هست ثواب زیارت حرم امام رضا از یه جهاتی بالاتر از ثواب زیارت ائمه هداست. پرسیدن چرا؟ فرمود ممکنه هر گروهی از شیعیان که حالا چند امام و معتقد باشن کنار قبر امیرالمومنین، کنار قبر ابا عبدالله الحسین برن، اما شیعیان 12 امامی فقط میان کنار قبر آقا علی ابن موسر رضا. یه لطفی داره امام موسی بن جعفر علیه السلام. فرمود هر کسی با علی ابن موسی رضا بیعت کنه انگار با علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین بیعت کرد. یا امام رضا به ما نگاه ویژه بکن. دو ماه این مردم برای حسین فاطمه سیاه پوشیدن، گریه کردن، هیئت رفتن. برای امام حسن مجتبی این چند شب دیگه اینا رو یه کاری کن، در خونه امام حسین بمونن، در خونه شما بمونن. یا علی ابن موسر رضا. باور کنید اگه کسی تو محرم و سفر یه جلسه روزه نرفته بوده، یه دفعه امشب متحول بشه بگه آقا امام رضا ببخشید محرم سرم شلوغ بود، معرفت نداشتم، نیومدم، آقا ما رو ببخش، فکر میکنه امام رضا ردش میکنه، تحویلش میگیره. امام رضای قریبی که والا راستش من هر موقع میرم مدینه منوره مردم رو میبینم میگم از مکه رفتید، از مدینه رفتید، سعی کنید زود اینم برید حرم امام رضا علیه السلام، بذارید آقا بفرماد بوی مدینه میاد، کی از غبار مدینه برای من آورده. بعد هر بار کم رفتم آم مدینه، ولی هر بار رفتم اونجا گفتم، بعد خودم تا 3-4 هفته هی پی در پی رفتم مشهد، میگم امام رضا فدات بشم، دوست داری من زائر برات از مدینه میفرستم که اینجور تحویل میگیری. کربلا هم رفته بودیم جاتون خالی، به زیارت کنندگان ابا عبدالله حسین پیاده روی ها گفتم، گفتم از اینجا برگشتی زود اینم یه سر برید مشهد، بذارید آقا بفرماد بوی کربلا میاد، که از حرم ابا عبدالله حسین برای من قباری آورده. ببین چقدر بیشتر تحویل میگیرن. میتونی تجربه کنی. آقا رو مجبور کردن به سمت مرو حرکت بکنه، رفت کنار قبر پیغمبر، شروع کرد گریه کردن، اینقدر گریه میکرد مثل کودکی که میخواد از آغوش مادر جدا بشه. ببینید دوستان من، من دارم براتون این روایت رو میگم، همچی که از قبر مقدس پیغمبر اکرم جدا میشد امام رضا میومد دم در، برمیگشت یه سلام بده، دیدی از حرم بخوای بیای بیرون یه سلام میدی، میگفت دوباره امام رضا میزد زیر گریه، دوان دوان میرفت خودش رو قبر پیغمبر میانداخت گریه میکرد. چند مرتبه تکرار شده ای تا دم در اومد برگشت. خانوادش دورش رو گرفتن، بچه ها میخوان خداحافظی کنن، یه دفعه آقا برگشت فرمود میشه همه تون گریه کنید، من صدای گریه شما رو بشنوم. گفتن آقا گریه شکون نداره، آقا خوب نیست پشت سر مسافر. فرمود مسافری که امید برگشتن داشته باشه من دیگه شما رو نمیبینم. علا لعنت الله بر قوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.